أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. عرض کردیم مقدمه سوم مرحوم نائینی پیرامون مسئله ترتب مشتمل بر چند بخشه. این بخش ها رو ما به تفصیل بیان کردیم. قبل از بررسی این مقدمات یا این مقدمه سوم، عرض کردیم سخنی از مرحوم محقق خویی هست در این رابطه که مناسب مورد تعرض و بررسی قرار بگیره. ایشون در دو جهت مطالبی رو فرمودند. جهت اول این بود که قول به امکان ترتب و عدم امکان ترتب با قول به امکان واجب معلق و عدم امکان واجب معلق متصل نیستند و وابستگی ندارند. اینها دو نزاع و دو بحث جدا از همند، چون ملاک این دو کاملا متفاوت. جهت دوم این که برای پذیرش ترتب لزوماً اینطور نیست که ما باید قائل به استحاله واجب معلق و شرط متأخر باشیم. امکان ترتب متوقف بر قول به استحاله واجب معلق و شرط متأخر نیست. این هم جهت دوم بود. عرض کردیم اشکالاتی توسط بعضی از بزرگان نسبت به این کلام مرحوم آقای خویی ایراد شده. دو اشکال نسبت به جهت اول کلام ایشون دیروز ذکر شد، اما در مورد جهت دوم آقای خویی در جهت ثانیه فرمودند امکان ترتب متوقف بر قول به استحاله واجب معلق و شرط متأخر نیست. یعنی چی؟ یعنی میتوان واجب معلق و شرط متأخر را ممکن دانست، در عین حال قائل به ترتب هم شد. اشکالی که بعضی از بزرگان نسبت به این بخش از کلام محقق خویی دارند این است که اساساً ما نمیدونیم چرا مرحوم آقای خویی چنین حرفی را زده، چون من کسی را پیدا نکردم که ادعا کرده باشه یا گمان کرده باشه که قول به ترتب متوقف بر قول به استحاله شرط متأخر و واجب معلقه. بالاخره یه مطلبی که از ناحیه ایشون به این شکل مطرح شده، این باید ناظر به یک مثلا گمانی، توهمی، ادعایی باشه. یعنی مثلا جایی کسی گفته باشه یا خیال کرده باشه، توهم کرده باشه که تنها در صورتی میتوان ترتب را پذیرفت که ما قائل به استحاله واجب معلق و شرط متأخر بشیم. اگر شرط متأخر و عرض به حضور شما واجب معلق را محال ندانیم، نمیتونیم ترتب را بپذیریم. خب کسی چنین گمان و چنین خیالی نداشته که حالا ایشون با این بیان میخواد اون رو برطرف بکنه. این رو هم ایشون در منتقل اصول جلد 2 صفحه 406 بیان کردن. حالا نسبت به اون چه که صاحب منتقا نسبت به کلام آقای خویی مطرح کردن، به طور کلی میتوان بحث ها و ایراداتی رو مطرح کرد، اما دیگه حالا ما خیلی چون اهمیتی نداره وارد این بحث نمیشیم. تنها نکته ای که مجموعاً به مناسبت این سخن محقق خویی در این مقام میتونیم ذکر بکنیم و یه اشاره ای داشته باشیم، اینه که خب حالا اساساً ارتباط بحث ترتب با بحث واجب معلق و شرط متأخر چیست؟ بالاخره این دوتا بحث به هم ارتباط دارن یا ندارن؟ چون مستشکل در حقیقت کأنه بین این دو به این نحو ارتباط برقرار کرده. در اشکال اول از دو اشکالی که مرحوم نائینی ذکر کردن این مطلب آمده بود که اگر ما ترتب را بپذیریم و اون را ممکن بدانیم و به اون ملتزم بشیم، این منجر به پذیرش واجب معلق و شرط متأخر می شود که هر دو باطلن. اینو به عنوان یه اشکال مطرح کرده بود که کأنه قول به امکان ترتب یه تالی فاسد داره. تالی فاسدش التزام به واجب معلق و شرط متأخره که هر دو باطل و محالن. خب اینو مستشکل فرمود. آقای نائینی در پاسخ به این اشکال با تکیه به دو مطلبی که در مقدمه سوم فرمودند، گفتند که اگر ما زمان خطاب و عصیان و امتثال را واحد بدانیم دیگه این مشکل پیش نمیاد. این مشکل با قول به اتحاد زمان حکم و زمان امتثال حکم از بین میره. دیگه بین وجوب و واجب فاصله ای پیش نمیاد. دیگه بین شرط و مشروط فاصله ای نیست. بنابراین این تالی فاسد با عنایت به مطلب به دو مطلب مذکور در مقدمه سوم برطرف میشه. خب حالا اگر بخوایم یه جمع‌بندی داشته باشیم در باره ارتباط بحث ترتب با واجب معلق و شرط متأخر، به طور کلی در این رابطه سه نظر و سه موضع وجود داره. برخی معتقدند هیچ ارتباطی بین بحث ترتب و بحث واجب معلق و شرط متأخر نیست. کی قائل به این نظره؟ مرحوم آقای خویی که دیروزم نقل کردیم. محقق خویی معتقده این دو به طور کلی از هم مستقلن. چرا؟ دیروز گفتیم احسن، چون ملاکشون متفاوته. ملاک مسئله ترتب این است که آیا جمع بین ضدین محقق می شود، طلب الجمع بین ضدین محقق می شود یا نمی شود. اما ملاک در واجب معلق مسئله فعلیت موضوع و فعلیت حکمه. در شرط متأخر هم همینطور ملاک ها متفاوته، لذا اساسا این دو بحث هیچ ارتباطی با هم ندارن. برخی معتقدند که مسئله ترتب به نوعی متوقف بر عرض به حضور شما امکان واجب معلق و شرط متأخره، با تصویر و تفسیری که خودشون دارن. برخی هم معتقدند که پذیرش مسئله ترتب صرفا متوقف بر امکان شرط متأخره. واجب معلق که مسلمه که ممکنه، در اون بحثی نیست، اما پذیرش ترتب به نوعی متوقف بر امکان شرط متأخره. خب اون چه در این میان مهمه این است که ما ببینیم آیا زمان حکم و زمان امتثال و عصیان یکیست یا نه، همونی که در مقدمه سوم محقق نائینی فرمودن. اگر ما قائل شدیم زمان اینها واحده، قهرن دیگه نیازی به این نداریم که بحث از واجب معلق و شرط متأخر مطرح کنیم، چون در واجب معلق زمان وجوب با زمان موضوع متفاوتن. در واجب معلق وجوب فعلی است و واجب استقبالی. در شرط متأخر هم همینطور، در شرط متأخر مشروط فعلی است، شرط استقبالی است، به عکس این. پس اگر ما قائل به وحدت زمان حکم و زمان امتثال شدیم، دیگه اصلا کاری به مسئله واجب معلق و واجب مشروط نداریم. ولی اگر زمان اینها را یکسان ندانیم و وحدت زمانی بین این دو یا سه مسئله را نپذیریم، اینجا قهرن عرض به حضور شما توقف بحث ترتب بر امکان واجب معلق یا شرط متأخر مطرح میشه. این یک جنبندی کلی است. عمده اینه که حالا ما بعداً ببینیم زمان اینها یکی هست یا نیست، که اینو ان شاءالله در ادامه باید بررسی کنیم. مرحوم نائینی در بخش چهارم از مقدمه سوم فرمودند ما با توجه به دو مطلبی که گفتیم میخوایم دو تا مشکل رو حل بکنیم. هدف از بیان مقدمه سوم را در واقع توضیح دادن و بعد فرمودن با این مقدمه دو اشکال از مهمترین اشکالات منکرین ترتب پاسخ داده میشه. اشکال اول چی بود؟ اشکال اول این بود که اگر ما ملتزم به ترتب بشیم، این نهایتاً یک تالی فاسد دارد و تالی فاسدش این است که باید ملتزم بشیم به واجب معلق و واجب و شرط متأخر. حالا این خیلی اشکال فنی و مهمی هم نبود. عمده اون اشکال دومه که بحث ما هم بیشتر پیرامون اشکال دومه. خوب دقت کنید، اشکال دوم چی بود و مرحوم نائینی چگونه با اون مقدمه و اون دو مطلب، یعنی اتحاد زمان حکم و زمان موضوع و نیز اتحاد زمان حکم و زمان امتثال، میخوان این مشکل را حل بکنن. اشکال دوم در واقع اینه که شما که در ترتب اسیان نسبت به امر به اهم را شرط امر به مهم قرار می دهید و به این وسیله ترتب درست می کنید، منظور از این اسیان چیه؟ اگر اسیان واقعی و خارجی مقصود باشه، یعنی چی؟ یعنی این که امر به اهم مثل ازاله وجود داره، امر به مهم زمانی سر و کلش پیدا میشه و زمانی گریبان مکلف را میگیره و فعلیت پیدا میکنه که عملا و خارجا نسبت به امر به ازاله اسیان میکنه. یعنی چی؟ یعنی وقتی مکلف وارد مسجد می شود سر و کله عزل نجاسه پیدا می شود، همون موقع این امر گریبان شخصی که داره نجاست رو در مسجد می بینه می گیره. این امر یه دفعه مثل عقاب میاد روی سر این شخص و گریبان او را می گیره. بعد شارع یه امر دیگری هم داره، میگه اگر ازاله را ترک کردی و نسبت به اون عصیان کردی، نماز بخوان، صله. پس امر به مهم مشروط شده به مخالفت عملی و عصیان خارجی و واقعی با امر به اهم. خب همین که ما میگیم امر به مهم مشروط شده به عصیان واقعی نسبت به امر به اهم، این معناش اینه که اون زمانی که امر به مهم وجود دارد دیگه امر به اهم منتفی شده. چرا؟ شما دارید امر به مهم را مشروط میکنید به عصیان حقیقی و واقعی و مخالفت واقعی با امر به اهم. خب عصیان هم مسقط تکلیفه. عصیان نسبت به یک امر مثل امتثال یک امر دیگه تکلیف را از بین میبره. پس در واقع در زمان و فرض فعلیت امر به مهم دیگه امر به اهم وجود ندار. این در صورتی که ما عصیان رو عصیان واقعی بدانیم، بگیم شرط امر به مهم عصیان واقعی است. خب این خلاف فرض ترتبه. در ترتب شما ادعاتون اینه که هر دو امر در زمان واحد موجودن، اما ملاحظه می‌فرمایید با عصیان خارجی امر به اهم چی میشه؟ منتفی و ساقط میشه، چون عصیان یکی از مسقطات تکلیفه. همطور که امتثال تکلیف را اسقاط میکنه، عصیان هم تکلیف را ساقط میکنه. اما اگر ما رو داریم فعلا اصل اشکال رو میگیم، اما اگر بنای بر عصیان شرط باشه نه عصیان خارجی، عزم بر عصیان یا به تعبیر دیگر قصد عصیان نسبت به امر به اهم شرط باشه برای خطاب مهم، کأنه شارع اینجوری فرموده ان عزمت علی ترک الازاله، یا به تعبیر دیگر ان عزمت علی عصیان الامر بالازاله فصله. اگر بناداری با امر اول که اهم است مخالفت بکنی، اگر قصد داری اون امر را انجام ندهی و ترک کنی، پس چی؟ نماز بخون. خب این مشکلش چیه؟ اینو گفتیم. مشکلش چیه این؟ اگر شرط این باشه، عصیان خارجی نباشه، عزم بر عصیان شرط باشه، این مشکلش چیه؟ حرف مستشکل رو داریم نقل میکنیم. این مشکلش طلب الجمع بین الضدین است. یعنی چی؟ چون طبق این احتمال، طبق این احتمال امر به اهم الان موجوده، چیزی که موجب سقوط امر به اهم بشه وجود نداره. امر به مهم هم الان موجوده، چرا؟ چون شرطش محققه. شرط امر به مهم چیه؟ از مقصد مخالفت با امر به اهم، یعنی در زمان امر به اهم امر به مهم هم فعلیت داره. اگه قصد کردی امر به اهم را مخالفت کنی، چی؟ امر به اهم، امر به مهم فعلیست. حالا درسته این الان ممکنه عزم بر مخالفت هم نداشته باشه، بعدن پیدا کنه، و بعدن که پیدا شد یعنی که انب به نحو شرط متأخر اون شرط محقق میشه. مشروط الانه، اما شرطش کی میاد؟ بعدن. عزم بر اسیان، عزم الانه ولی اسیان کی میاد؟ ها؟ بعدن. خب این اصل به اصطلاح اشکالی است که مستشکل در این مقام مطرح کرده. مرحوم نائینی در جواب این اشکال چی فرمود؟ ببینید عمده اشکالم در اون فرض اول پیش میاد، چون دو تا اشکاله، یکی این که ما اسیان، خود اسیان واقعی را شرط بدانیم، دوم این که عزم بر اسیان را شرط بدانیم. اگر خود اسیان واقعی را شرط بدانیم، مشکلش اینه که در زمان امر به مهم امر به اهم وجود نداره. مرحوم نائینی در جواب این چنین فرمود که به نظر ما زمان امتثال، زمان اسیان، زمان خطاب، اینا همه چیه؟ یکیست. ایشون از این طریق میخواد این مشکل را حل بکنه، یعنی با ملاحظه وحدت زمان خطاب و حکم با زمان امتثال و اسیان حکم بگه بین اینا فاصله ای نیست. همون زمانی که امر به مهم فعلی میشه امر به اهم هم هست. تمام تلاش ایشون اینه. اصل مسئله و نکته ای که در این مقام باید مورد توجه قرار بگیره اینه که آقای نائینی در واقع بر این مسئله تأکید داره که وقتی اسیان و مخالفت با امر اهم شروع میشه، همون زمان امر به مهم هم فعلی میشه. یعنی با شروع در مخالفت عملی با امر اول، امر به اهم، امر به مهم هم فعلی میشود. یعنی لازم نیست اسیان از ابتدا تا آخر محقق بشه بعد خطاب و حکم به مهم فعلیت پیدا کنه. همون لحظه ای که شروع می کند همون لحظه خطاب مهم فعلیت پیدا می کنه. حالا مسئله اینه که چنه هم مستشکل هم مرحوم نائینی این مطلب را مسلم گرفتن که اسقاط تکلیف به سبب اسیانه، یعنی اسیان موجب سقوط تکلیفه. این پایه اشکال مستشکل و به معنایی مورد پذیرش محقق نائی نیست که آیا اساساً اگر اسیان صورت بگیره و با اسیان امر به مهم فعلی بشود، امر به اهم منتفی میشه یا نه امر به اهم در عین حال باقی است؟ حالا اینجا ما میخوایم ببینیم آیا اسیان مسقط تکلیف هست یا نه، یا به تعبیر کاملتر اسیان و امتثال مسقط تکلیف هستند یا نیستند. اگر نیستن پس چه چیزی باعث سقوط تکلیف میشه؟ اینجا یه اختلافی وجود داره. محقق اصفهانی یه اشکالی کردند در این رابطه، امام رحمت الله علیه هم یک اشکالی کردند که حالا باید این اشکالها را متعرض بشیم. محقق اصفهانی معتقد است نه امتثال مسقط تکلیف نه اسیان. اینکه یه تکلیفی ساقط میشه این ربطی به اطاعت و اسیان نداره. پس با چی ساقط میشه تکلیف؟ گذشت زمان امتثال. اینکه زمان امتثال بگذره، مثلا زمان امتثال نماز ظهر از ظهر تا مغربه، وقتی این زمان گذشت تکلیف ساقط میشه، تکلیف به صلات ظهر ساقط میشه. نه اینکه با اتیان ما به صلات ظهر تکلیف ساقط بشه، نه اینکه ما این عرض به حضور شما تکلیف را مخالفت کنیم و انجام ندیم، نه، اتیان و امتثال و نیز اسیان تکلیف موجب سقوط تکلیف نیست. سقوط تکلیف با مضی زمان امتثال تحقق پیدا میکنه. بله، اسیان و مخالفت با تکلیف موجب از دست رفتن زمان امتثال میشه. من وقتی نماز نخونم، نخونم تا بالاخره زمان بگذره، اون چه که باعث سقوط تکلیف شده نه اسیان منه بلکه چیه؟ گذشت زمان امتثاله. اونه، حالا اون بخیر قضا یه چیز دیگه است، اون یه تکلیف دیگره. حالا این که ببخشید، این تکلیف دوم یعنی تکلیف به قضا، آیا با همون دلیل اصلی ثابت میشه یا احتیاج به دلیل دیگری داره؟ اون بحث دیگری است. ولی این دیگه تمام شد. اونی که تکلیف به اصطلاح شما میشه بر قضا، این یه تکلیف جدیده. اون قضا لذا بهش میگن قضا، توجه دارید؟ علی ای حال عمده اینه که مرحوم محقق اصفهانی میگه اساساً اگر ما ادعا کنیم که اطاعت یا اتیان مسقط تکلیفه، این اصلا تناقض پیش میاد. این تناقض بین ثبوت تکلیف و سقوط تکلیف رو به دنبال داره، چون لازمش اینه یک چیزی علت عدم خودش باشه. از یک طرف خود این تکلیف سبب ثبوت لزوم امتثاله، لزوم امتثال از بیرون اشاره میکنن آقا ساعت داره تمیز میشه. لزوم امتثال از کجا پیدا میشه؟ لزوم امتثال با همون تکلیف، با اون عرض به حضور شما دلیلی که تکلیف رو ثابت کرده ثابت می شود. خب حالا اگر قرار باشه اتیان به تکلیف هم مسقط تکلیف بشه، این نتیجهش این است که یلزم من وجود شی عدمو، لازم میاد یک شی علت عدم خودش بشه، یعنی اطاعت سبب نفی تکلیف بشه و این محاله. این روشنه که یه چیز نمیتونه هم علت خودش باشه هم علت عدمش. به همین منوال عصیان یعنی ترک مأمور و به هم نمیتونه علت سقوط باشه. پس نه امتثال تکلیف نه عصیان نسبت به تکلیف باعث سقوط تکلیف نیست، بلکه سقوط تکلیف به مضی زمان امتثال. اینجا حالا یه انقلت و قلتی هم هست که حالا باید بگیم. این نهایت و درایه جلد 2 صفحه 235. الحمدلله.